بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. فما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قرآن الكريم بعضی از امور را به عنوان نفی تکوینی که ناظر به قدرت است ذکر میکند، بعضی از امور را به عنوان نهی تشریعی که ناظر به نفی علیت است ذکر میکند. تعبیر ماکانه در قرآن کریم در این گونه از موارد در هر دو بخش استعمال شده است. اونجا که میفرماید ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، در سوره مبارکه آل عمران آیه 145 ناظر به نفی تکوینی و قدرت است. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ کسی نمی میرد مگر اینکه به اذن تکوینی خدا عجلش فرا میرسد و میمیرد. مشابه این در موارد دیگر هم بکار رفت که هیچ کسی این کار را نمیتواند بکند الا به اذن الله، که اینها ناظر به نفی تکوینی است. چون که در سوره مبارکه نمل به این صورت بیان فرمود، آیه 60 سوره نمل این است: امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعجلون. یعنی شما اون قدرت را تکوینا ندارید که درخت را برویانید. رویش درخت از زمین به اذن خداست، خداست که این جماد را زنده می کند، که زارع حقیقی در حقیقت خداست. تو نوبت های قبل هم اشاره شده است که خداوند فرمود کار بشر حد اکثر حرس است. کار کشاورزی آن است که این حبه جامد یا هسته جامد را به درون خاک می نهند بعد از شیار و آبیاری می کنند. اما اون قدرتی که بتواند این جامد را گیاه کند، زنده کند، بیروح را حیات گیاهی ببخشد خداست. انتم تفرعتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن زارعون. کار شما هرس است، یعنی جا به جایی این حبه های بی جان و هسته های بی جان به درون خاک بعد از شیار است. اما کار ما زرع است، زارع آن است که مرده را زنده می کند، یعنی این جامد را نامی می سازد. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارع. زارع حقیقی خداست و این زارعان مظاهر این اسم شریف زارع الهی است. در آیه 60 سوره مبارکه نمل هم فرمود ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، برای شما نیست که درخت این باغ را برویانید. اینها ناظر به کارهای تکوینی نیست. پس حیات و ممات به دست شما نیست، نه ممات خودتون نه حیات گیاهان، اینا همه به دست اون محیی و ممیت است. بخش دیگر از این تعبیر ما کانه ناظر به کارهای تشریعی و قراردادی است، نظیر ما کانه لمؤمن بلا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیاره. هیچ مرد مسلمان و زن مسلمانی حق ندارد در مقابل حکم خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم آزادانه و مختارانه رفتار بکند، بلکه مکلف است باید بپذیرد. این تعبیر ماکانه در اون گونه از موارد ناظر به نفی حلیت است، نه نفی قدرت. در آیه محل بحث هم ناظر به نفی حلیت است، نه نفی قدرت. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، یعنی برای اینا حلال نیست، مشروع نیست. اما همین ما کانه در باره ذات اقدس اله هم به کار می رود. این ما کانه که در باره خدای سبحان به کار می رود، یعنی از خداوند چنین چیزی صادر نمی شود و چیزی که از خداوند صادر می شود همون سنت اوست، به جز تکوین چیزی دیگر نیست. کار خدا کار شریعت نیست، تشریع است و تشریع خدا همون تکوین است. بیان و زارک این است که انسان دو سنخ کار دارد، قیام و قعودی دارد، اکل شربی دارد، نوم و یقظه‌ای دارد. اینا کارهای تکوینی انسان است. یک کارهای قراردادی هم دارد، شرعی دارد، نظیر بیع و صلح و اجاره و مساوات و مضاربه و اینا که قرارداد است. اینا امور شرعی و اون امور قبلی امور تکوینی است. لذا کارهای انسان هم محکوم قوانین تکوین است، هم محکوم قوانین شریعت. اما ذات اقدس اله تمام کارهاش تکوینی است، محکوم هیچ کاری نیست، محکوم هیچ قانونی نیست، زیرا هر کار و هر قانونی در جهان هستی فرض بشود فعل خداست. دیگر ممکن نیست کسی بگوید کار خدا محکوم فلان قانون است، چون خود اون قانون کار خداست. کار خدا محکوم کومی چیزی نیست، لذا لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. و کار خدا هم در محدوده شریعت نیست که کارهای قراردادی باشد، کارهای اعتباری باشد که یجب و یحرم اعتباری داشته باشد، بلکه تمام کارهای خدا هستن که تکوین است. حتی در اونجایی که به ما دستور میدهد اقیم الصلات، اون ارادت و تشریع است، نه اراده تشریعیه. اراده تشریعیه که تعبیر می شود بازگشتش به ارادت و تشریع است و ارادت و تشریع امر تکوینی است. منتها کار ذات اقدس اله جز حکمت چیز دیگر نخواهد بود، زیرا از حکیم محض جز خیر و فلاح و صلاح و حکمت چیزی صادر نمی شود. خدا یقیناً کار خوب می کند، نه باید کار خوب بکند. خدا یقیناً کار بد نمی کند، نه باید نکند. و منظور از این بد و خوب، بد و خوب تکوینی است، یعنی خیر و شر، یعنی نقص و کمال، نه بد و خوب شرعی یعنی حلال و حرام که او هم یه احکام رسالی عملیه بر او حاکم باشد بماننده. بنابراین کارهای خدا همش به تکوین برمیگردد. اولا اون مواردی هم که دستور تشریعی میدهد ارادت و تشریع است، نه اراده تشریعیه. این ارادت و تشریع یعنی اراده میکند که بفرماید اقم الصلاة لدلوک الشمس، که اون خودش تکوین است. و اگر چیزی برای خدا ثابت شده است یعنی خدا حتما این چنین میکند، نه حتما باید بکند. این ستا. و اگر چیزی از ذات اقدس اله به عنوان صفات سلبی سلب شده است یعنی خداوند یقینا نمی کند، نه نباید بکند. این چهار تا. و صدور حکمت از خدا لازم است، صدور قبیح از خدا محال است، که این یجب و ان الله است نه یجب و علی الله. یمتنع او ان الله است که امامی میگوید، نه یمتنی او علالله که معتزله میپندارد. این گونه از موارد که میفهمد که ما کان الله لیذل، که آیه بعدی است که میباد بخونیم، این از سرق تکوین است. یعنی یقینا ذات اقدس اله این کارا را نمی کند، نه نباید بکند. فتحصله که این ما کانه ای که به خلق خدا اسناد داده میشود دو قسم است. یک قسم ناظر به نفی قدرت است، تکوینند، مثل ما کان لکم انتون به تو شجره ها، یا ما کان نفس انتموت الا به ازن الله و مانندون. یک قسم از سنخ تشریع است و قرارداد است و ناظر به نفی حلیت است با امکان عقلی و قدرت، نظیر همین آیه محل بحث ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یا ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون له و الخیره و مانندون. اما اون چه که بنوان ما کانه برای خدای سبحان ثابت شده است یک قسم است، اون تکوینی است، اون بیان سنت است و بازگشتش صدور من الله است نه علی الله، و امتناع صدور عن الله است نه امتناع صدور علی الله و ماننده. ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. در همه این بخش ها چه اون چی که به مؤمنین برمیگردد و چه اون چی که به کار خدای سبحان برمیگردد، در همه موارد بعد از اتمام حجت است، یعنی بعد از اینکه حجت به نصاب تمامش به کمالش رسیده است، اونجاها دیگه ماکانه شروع میشود. هم در این قسمت ماکان للنبی والذین آمنوا فرمود من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، همون چه که مربوط به کار خداست فرمود و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. قهرن این حکم قبح عقاب بلا بیان، همون بیانی که در سوره مبارکه اسراء به این صورت آمده است ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا اون چه که فعلا رایج است به عنوان این که قانون عطف بر ما سبق نمی شود، بر گذشته آثاری بار نیست تا حجت بالا بشود، همه از همین آیات در می آید که عقل با نقل در این قسمت مطابق است. این بعد از تبیین هم در کارهای انسان بندگان خداست هم در کار خدا، هنتا در کار خدا بعد از تبیین بعد از تبیین است و درباره کار انسان بعد از تبیین. درباره کار انسان ها و مکلفین تبود من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. درباره ذات اقدس اله فرمود حتی یبین لهم، چون برای خدای سبحان همه چیز بیان است. کاری را خدا انجام نمیدهد مگر اینکه قبلا اتمام حجت بکند. درباره انسان‌ها فرمود کاری بر انسان واجب نمی‌شود مگر اینکه بعد از اینکه بر انسان حجت تمام بشود. پس این تفاوت هست که درباره بندگان تبیین است، درباره ذات اقدس اله تبیین. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. در نوبت‌های قبل اشاره شد که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان جنگ احد برای عده‌ای طلب مغفرت کرده است. قایت اون تب بله دیگر. حالا برسیم به آیه اذلال که بعد معنی اذلال چیست. خب هم اذلال مغیاب تبیین است، هم تعذیب مغیاب تبیین است، هم اون چی که در سوره مبارکه اسراء دارد که به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیه 15 سوره مبارکه اسراء این است: من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازره وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا فاذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. هم اونجا که فرمود ما عذاب میکنیم، هم اینجا که فرمود اذلال میکنیم، هر دو مغیاب تبیینند. حالا به اون آیه برسیم. در جریان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اونجا نقل شد که بسم مبارکون حضرت در جریان جنگ احد عرض کرد خدا یا قوم مرا هدایت بکن فانهم لا یعلمون، اللهم اهد قومی یا اللهم اغفر لقومی. برخی ها در توجیهاتشون داشتن به اینکه این ناظر به حکم بعضی از انبیاء گذشته است که اونها این چنین گفتن، ولی این هیچ محذوری ندارد که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته باشد که ما هو ظاهر به منظورش حقوق شخصی و طلب مغفرت دنیایی است، چون هنوز اینها نمردن و خدا هم وحی نفرستاده که اینها ایمان نمی آورن. بعضی از اینها هم ایمان آوردن بالاخره، امور به عواقبش وابسته است. انما الامور به خواطیبها. هنوز معلوم نشد نیست که اینها از اصحاب جحیم باشند. شاید توبه کردن، شاید برگشتن، شاید جنگ یا اسارت در اون اثر گذاشته، شاید تبلیغات بعدی اثر گذاشته. اینه که مشرک تا زنده هست انسان میتواند در او طلب مغفرت کند، یعنی طلب هدایت، چون قبل از تبیین است هنوز معلوم نیست او از اصحاب جحیم است. و به مؤمنین هم دستور چنین کاری را دادن. در سوره مبارکه جاسیه فرمود شما کار خودتون رو انجام بدید، اون کار خدا رو به خدا واگذار کنید. شما با مشرکین با عصا چجور میخواهید رفتار کنید؟ میخواهید خداگونه رفتار کنید یا مؤمنانه رفتار کنید؟ اگر میخواهید مؤمنانه رفتار کنید، امر معروف جاش مشخصه، نهی از منکر جاش مشخصه، اینها برای دفع معصیت است. اگرم اینها مبتلا به گناه شدن، دستگاه قضایی اقدام میکند، حد دارد، قصاص دارد، تعذیر دارد، برای رفع معصیت است. امر معروف و نهی از منکر به منزله بهداشت است که جامعه آلوده نشود. دستگاه قضایی منزله درمان است که اگر آلوده شد چه حدی، چه قصاصی، چه تأثیری اجرا بشود. همین امر معروف و نهی از منکر را که از حد گفتن و دستور دادن و امثال ذالک میگذرد، به ضرب و امثال ذالک میرسد، دولت اسلامی ممکنه به عهده بگیرد. در اونجا اگر کسی دارد دست به خلاف میزند، ممکن است ماموران دولت او را تنبیهش کنند که دست به گناه و قتل و سرقت دراز نکن. همین پلیس ممکن است کسی را که در صدد انفجار است او را بزند که نکن، و اگر او جای را منفجر کرد دستگاه قضایی او را میزند میگه چرا کردی. بین تعذیری که قاضی دارد به بین تنبیهی که پلیس دارد، یکی دفع است، یکی رفع، یکی از باب نهی از منکر است، یکی از باب اجرای حد. یک جا میزنن که نکن، یک جا میزنن که چرا کردی. تمام کارهایی که پلیس انجام میدهد از سنخ مراتب کامل امر معروف نهی از منکر است. اون مراحل نازل و متوسط را توده مردم مجازند، اما اونجا که جای زدن است و بستن است و گرفتن است و درگیری است، کار ماموران دولت. در همه این موارد انسان باید کار مؤمن را انجام بده، یعنی به عنوان که مکلفی انجام بده. و اما بخواهد بیش از اون مقدار فحش کند، جستجو کند، تعقیب کند که در درون خانه چی میگذرد، این دیگه کار خداست، این دیگه کار مؤمن نیست. همون اون درون خانه را ما حساب میکنیم، در درون اینها راز اینها رمز اینها رو، اون کار ما کار ماست، ما در قیامت بررسی میکنیم. به اینها هم هشدار دادیم که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. به اینها هم بگیم تمام نیتها شما رو ما حساب میکنیم. کاری که مال خداست و متکلمانه است، کار کلامی است، این رو نه دولت حق دارد نه ملت. کاری که در حد فقه هست و حقوق است، اون هم وظیفه دولت است، هم وظیفه ملت. در آیه 14 سوره جاسیه فرمود بگی شما بیش از اون مقدار لازم، اگر از امر معروف و محدوده امر معروف و نهی از منکر است که خب انجام بدید، اگر در محدوده حکم قضاست نظیر قصاص و حدود و تعذیرات انجام بدید، از اون به بعد رو دیگه بگذارید به عهده خود ما. ما میدونیم با اینا چی کار بکنیم، ما اینجا مأمورانی داریم که بگیم خضوع و فقلو ثم جهی و سلو ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا. اونا دیگه کار ماست، شما اونو دیگه تعقیب نکنید که در درون خانه چی میگذره. در بخشی از امورم فرمود به ما برای اینکه جامعه را به صلاح و فسادشون آشنا کنید، این مقدار با گذشت رفتار کنید. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. شما به این پیامبر را به این مؤمنین بفرما که اینا در برخوردشون با مشرکین اینقدر سرسخت نباشن، بالاخره اونها بدرفتاری میکنن، بددهنن، دین را پیغمبر را مسخره میکنن. اما شما تا اون آخرین لحظه بخواید با اینها درگیر بشید، این راه نداره. اینا را رها کنید، ما خودمون بساطشون جمع میکنیم. شما هر روز بخواید یه قائله و فتنه رو پا کنید، این که نمیشه که. قول للذین آمنو یغفرو للذین لا یرجون ایام الله. نه یغفرو یعنی نسبت به اونایی که کافرن و مشرکن گذشتن طلای مغفرت بکنی، نه از حقوق اجتماعیتون بگذری. پس این آیه ناظر به حقوق اجتماعی است، ناظر به مسائل دنیا است، نه ناظر به استغفار برای مشرکان گذشته و طلای مغفرت نسبت به کسانی که تبین لنا انهم من اصحاب الجحیم. این آیه با اون آیه که محل بحث است و استغفار برای مشرکان را نهی کرده است، کاملا در دو مساق است، یک مساق نیست اصلا. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. اونایی که میگن انهی الله حیاتنا دنیا و آخرتی با آزادانی است، فرمود شما از حقوقتون صرف نظر کنید. اینا که از دست مأموران ما در نمیرن. لیجزی قومن به ما کانو یکسبون. شما میخواد کار ربوبی انجام بدی، این که صحیح نیست. میخواد کار بندگان رو انجام بدی، وظیفه تو مشخص است، محدود امر معروف نهی از منکر مشخص، محدود دستگاه قضایی مشخص، کار کلامی هم به عهده ما. اگه سخن از تعقیب و بهشت و جهنم و درون نگریست، اون مال ماست دیگر. مشابه اونچه که در بخش پایانی سوره مبارکه زخرف آمده، آیه 88 و 89 سوره زخرف اینه: وقیلی یا رب انها اولاء قوم لا یؤمنون، پس همود فسفه عنهم، سفه کن. سفه تقریبا اون عهد بالغ است که صفحه خاطرات را برق میزند. سفه یه عهد بالغ است. فسفه عنهم و قول سلام و شما مشکلات اشکال نکنید. بعد فسوفه یعلمون، اینا بعد میفهمن حق با کیه، ما چه میکنیم با اینها. غرض آن است که شما بکوشید که در درون خانه چی میگذرد، در راز و رمز نهانی اینها چی میگذرد. این کار شما نیست، این را مأموران ما به عهده دارند. این کار کار کلامی است. کاری که شما به عهده دارید فقهی و حقوقی است. بنابراین آیه سوره دخان که فرمود، آیه سوره جاسیه یعنی آیه 14 سوره جاسیه که فرمود قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، چون بعدش آمده لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، ناظر به آن است که شما در مسائل دنیایی حدتون رو رعایت کنید. همون خدای سبحان مشرر خبر داد الا الذین تابوا، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. تبیین درباره مشرک کلی ده که خدا خبر داد، توبه هم خدا به نحو کلی خبر داد. ما از کجا بفهمی این مشرک دارای سوء خاتمه است یا حسن خاتمه؟ ما مادامی که مدت بعد شرک است تبیین اصحاب جهنم نیست، تا مادامی که نمرده از مشرکان میشه اصحاب جهنم. اگر آیه این بود شما برای مشرکین مغفرت استغفار نکنید بعد، اما آیه که این نیست. آیه این است برای مشرکینی که تبین لکم انهم من اصحاب جهنم. تبیین نوعی از اون طرف هم تبیین نوعی هست. یه دم یقینا حسن خاتمت دارد الا الذين تابوا، این همه مسلمین صدر اسلام بودن که مسبوق به شرک بودن دیگر، همه اینها مشرک بودن، بعد تابوا و انابوا و رجعوا و آمنوا و امیر سالان شد دیگر. همه اینها که یدخلون فی دین الله افواجا، همه اینها سابقه شرک داشتن دیگر. پس از کجا برای ما متبین می شود که انها من اصحاب الجحیم؟ به عهد الامرین، یا به وحی خصوصی که وجود ما را که معصوم میدونه، یا نه مات مشرکم وگرنه تا زنده است ما احتمال حسن خاتمت را میدیم، میگیم یه ممکنه یه انقلاب اسلامی پیش بیا یا از قرن فیدین لای افواجا. خب چرا اونجا برای اینکه این اصحاب جهنم بودنش روشن بود بعد از اینکه تبین له انه عدو لله، چون وجود مبارک است ابراهیم از راه وحی با خبر میشد، نظیر اون که در سوره مبارک هود خدا به پیغمبر بستر نو فرمود فبود و اوهیه الى نوهن انه لن یؤمن من قومک الا من آمن فلا تبتئس. بعد دیگه بس نهل فرک، ما به نوح گفتیم که مطمئن باش، از این بعد اینا نه فرزندان اینها مؤمن بشن نه اینها حسن عاقبت نصیبشون میشه. اینه که نوح عرض کرد خدای اینا که کافرن، از اون طرف هم لن یلدوا الا فاجرن کفارا. خب نوح از کجا میدونست که آینده اینها بچه های اینها هم کافرن؟ این تلکه من انباء الغیب نوحی الیک دیگه. خب اگر برای پیغمبری از راه وحی روشن بشود که این شخص عدو لله الى آخر العمر، مثل که برای ابراهیم روشن شد و تبرعمه، صرف این که شخص مشرک باشد که نهی نیست. اگر مشرک بود من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم حق استغفار نیست. بله، اما کسی که نظیر شرط متأخر حسن خاتمت ندارد، اما اگر کسی با حسن خاتمت موفق می شود، هم اکنون در روح ریحان است. ما از کجا بفهمیم که این شخص جز کسانی است که یموت و مشرکن یا یموت و مؤمنن؟ مگر به وحی الهی که بر معصوم سلام الله علیه است. خب، پس این که فرمود من بعد ما تبین، جلوی اون استغفار مردمی و عفو عمومی را نمیگیره، چون که در آیات فراوانی آمده که شما اون رابطه مردمیتون رو حفظ بکنید، یعنی دعوت، هدایت. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله. این تعبیر عدو لله به منزله ذکر سبب است. در اونجا که فرمود من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، ذکر مسبب است. بالاخره یا معلوم می شود این شخص من اصحاب الجحیم است، یا معلوم می شود این شخص الى آخر العمر عدو لله است. اگر تعبیر اصحاب جحیم شد، ذکر مسبب است. اگر تعبیر عدو لله الى آخر العمر شد، ذکر سبب است. فرمود به این که برای استر ابراهیم روشن شد که این الى آخر العمر عدو لله، این دیگه تبرمه. این ابراهیم لعواه حلیم که نوبتش گذشت. حالا رسیدیم به این آیه و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. فرمود به این که هدایت به ضلالت، تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که دو قسم است، هدایت ابتدایی داریم و هدایت پاداشی، اما اضلال فقط پاداشی است. یعنی ذات اقدس اله افراد را در بدء پیدایششون مهتدیان خلق کرده، اینطور نیست که هدف بر اینها مشخص نکرده باشد، یا هدف مشخص کرده باشد راه را مشخص نکرده، راه قرار نده باشد، یا این چنین نیست که هدف را آفرید، راه را آفرید ولی اونها را به راه و هدف آگاه نکرده باشد. نه، این چهار کار رو کرده، برای اونا هدف مشخص کرده که اگر کسی جلو اینها رو نگیره همون جا میرن، اون بهشت. راه بهشت رو هم مشخص کرده که در بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم. بالاخره هر مقصدی راهی دارد، راه بهشت علم. این دو، هم ما را به اون هدفمون مشخص کرده که اصلا برای چی خلق شدی، هم ما را به این راه هدایت کرده. شاید تو بحث‌های قبل به عرضتون رسید که معنای آیه پایانی سوره مبارکه زاریات این نیست که ما بشر را، جن و انس را برای عبادت خلق کردیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این نیست که ما بشر رو برای عبادت خلق کردیم، چون این یه قضیه همراه با نفی اثبات است. این دو تا قضیه است، یعنی یه موجبه دارد یه سالبه دارد. یعنی ما انسان و جن را جز برای عبادت خلق نکردیم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا کسی در شبانه روز 4 ساعت رو به عبادت میپردازد و 20 ساعت رو به کارهای عادی، اون 20 ساعت رو هدر داد. اگر آیه این بود که خلقت الجن والانس لیعبدونه، خب این شخص بود من عبادت کردم به مقصد رسیدم، به هدف رسیدم. اما آیه که این نیست، آیه نمیگوید من جن و انس را برای عبادت خلق کردم تا این آقا بگوید من که نمازم رو خوندم، روزم هم که گرفتم، پس به مقصد رسیدم. اون 20 ساعت مال خودم نخیر. آیه میگوید به این که ما اون 20 ساعت را مثل این 4 ساعت برای عبادت خلق کردیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب شما اون 20 ساعت را که همجور هدر دادی، این 20 ساعت مشمول ما خلقتو هست یا نه؟ جواب این 20 ساعت چی میگی؟ این هیچ حرفی برای گفتن نداره. پس معنای آیه دو تا قضیه است، یه قضیه موجبه یه قضیه سالبه. یعنی فقط برای عبادت خلق شد، نه برای عبادت خلق شد. برابری ما موظفیم برای 24 ساعت ما برنامه عاقلانه داشته باشیم تا بشه و حالی فی خدمت که سرمده این که تو دعای کمیل آمده همین دیگه. اینی که در بخش پایانی سوره مبارکه انعام است که ان صلاتی و نسکی به محیای و مماتی لله رب العالمین، همین دیگه. وقتی یه آدم عاقل وقتی که دنبال کسب حلال است، الکاسب و حبیب الله فی عبادت الله است، مادامی که دارد بچه ها را تربیت میکند فی عبادت الله است، مادامی که دارد مسکن تهیه میکند فی عبادت الله است. معنای عبادت تعبدی بودن نیست، معنای عبادت اطاعت است. اطاعت و کل شئن به حسبه. اگر امر تعبدی است قصد قربت لازمه، اگر امر توسلی است قصد قربت لازم نیست. قصد قربت کردید فیض بیشتری نصیبتون می شود. این باید به دنبال حلال برود، دیگه لازم است قصد قربت بکند که بر او واجب است کسب حلال بکند. تأمین نفقه عائله بر او واجب است. این میشه این سراتی به نسکی به محیایی به مماتی الله رب العالمین. موقع خواب هم رو به قبله میخوابه، با یک شکم سبکتری میخوابه، با ذکر خواب میخوابه، با وضوع میخوابه. این 600 که 700 خوابیده فی عبادت الله هست. پس بنابر این نیست که آدم عبادت بکنه در 24 ساعت با 4 ساعت بگه من مقصد رسیدم. بنابر اینه که این 24 ساعت را بر اساس دین تنظیم بکنه. یعنی اگر یک ساعت هدر داد تنز گوش داد، اون یک ساعت را از کیسه خورد، باز جواب یک ساعت بده. حالا جهنم نمی برن مهم نیست، این هم بارها به عرضتون رسید که ما هدف این نباشد که جهنم نریم. خدا خیلی ها را نمی سوزونه. این همه دیوانه هایی که تو عالمان مگه جهنمی هن اینا؟ این همه صبیانی که میمیرن مگه جهنمی هست؟ این همه کفار مستضعفی که در روستاهای کافرنشین که حجت خدا بر اونها بالغ نشد مگه اینا جهنمی هست؟ بسیاری از کفارن که جهنم نمیرن، یعنی کافرانی که در دهکده های دوردست منطقه های کفرنشین هست که هیچ حجت خدا به اونها نرسیده. ما کنا معذبین حتی نبعث رسول. این اون اقل مراتب است که آدم سوخته نشه. این همه معارف هست آدم به این فکر باشه که نسوزه. خب پس اگه برنامه 24 ساعتش تنظیم کرده، نه افراط داره نه تفریق، غذا خوب میخوره، به موقع غذا میخوره، خوبم میخوابه، فی عبادت الله، عمده فهمه. آدم نفهم همیشه در زحمت، هم برای خودش مزاحمه هم برای زن و بچهش مزاحمه، یا مفرط یا مفرط. آدم عاقل هم برای خودش در نعمته، هم برای زن بچهش نعمته، هم برای مجاوریش نعمته، هم برای همکارانش نعمته. خب در این کریمه فرمود به این که ما تا بیان نکنیم کسی را گمراه نمی کنیم. اولا ما همه را مجهز کردیم، هیچ کسی را بدون این 4 سرمایه خلق نکردیم: هدف، را، علم به هدف، علم به را. اینا هدایت های ابتدایی است که ما همه را با این عناصر محوری چهارگانه مسلح کردیم و خلق کردیم. آیه فطرت است، آیه سوره شمس است، فالهمها فجورها به تقواها سبحانه. اگر کسی این راه های چهارگانه را، این علوم چهارگانه را به کار گرفت و انبیا آمدن یسیر لهم دفاعن العقول شد، این به حرمت انبیا با شکوفا کرد خودشو، یه هدایت پاداشی نصیبش می شود که فرمود این توتی اوهو تهدتو من یؤمن بالله یهد قلبه زادت و به ایمان و زاده هم خودن. از این آیات فراوان فرمود اگر شما اون چرا که به شما برمان سرمایه است دادیم، یه هدایت برتری، یه هدایت پاداشی به شما خواهیم داد. به من یؤمن بالله یهد قلبه، اینه که شما بینید یه عده مشتاق و علاقمند به زیارتن، به کارهای خیرن، به دعای کمیلن، به مناجات شعبانیم، این گرایش به شغل نه دست پدر و مادر این هاست، نه دست خود این هاست، این همون ذالک فضل الله یاتیه من یشاء، این میشه امر شوقی، این هدایت پاداشی است. اما اذلال، اذلال ابتدایی اصلا نیست که ذات اقدس اله کسی رو ابتدا هم گمراه کرده باشه، این محال، این چون قویه با حکمت خدا سازگار نیست، با سنت خدا سازگار نیست که شخصا خداوند ابتدا هم کسی رو گمراه کنه، این محال. میمونه اذلال کیفری. اذلال کیفری مالی کیه؟ من بعد ما تبین لهم کذا و کذا، من بعد ما یبین لهم انهم میتقون، بعد اینکه قد تبین الرشد من الغیر، راه ها رو مشخص کرد، به راه ها مشخص شد. اگر کسی به سوی اختیار خودش با داشتن عقل و فطرت از درون، با داشتن وحی و نبوت از بیرون، بی راه را خدای سبحانه به اون مهلت میدهد، راه توبه و انابه رو باز میگذارد، دعوت میکند، چندین بار او رو فرا میکند، به وسیله خواب و بیداری بیدار دلان او رو هدایت میکند، بلکه برگردد 10 بار، 20 بار، شاید 100 بار به اون مهلت بدهد. اگر از همه مهلت ها او سوء استفاده کرد و بر نگشت، از اون بعد او رو به حال خودش رها میکند، این میشه اذلال کیفری. معنای اذلال یه امر وجودی نیست که خدا یه چیزی به عنوان ضلالت به کسی بده، بلکه اون فیضی رو که تا کنون میداد حالا نمیده، اون رو به حال خودش رها کرده. خب یه کسی که تو این فضای بیابانی که معلوم نیست ابدش کجاست و ازلش کجاست، این رها بشه البته میفته دیگه. این همان است که بگیم اله لا تکلی الا نفسی طرفت عیدن ابدا. اذلال یه امر وجودی نیست، اذلال همون سلب توفیقه، یعنی اون گرایش ها رو از درون، اون رفقای خوب، گاهی یک رفیقی رو به سراغ آدم میفرسته، یه حرفی رو با آدم میذارن، یک سوالی از آدم میکنن، اون دفعتا منقلب میشه. گاهی آهنگ خوبی، شعر خوبی، حرف خوبی، نصیحت خوبی، پلاکارد خوبی او رو عوض میکنه. گاهی همه اینها رو بر میداره، نمیذاره اصلا چیزی به جا، به چشم او برسه، به گوش او برسه، او رو به حال خودش رها میکنه. خب اون سابقه سو هم که هست، فیض هم که قطع شده، این فهم فی سکرتهم یعمهون. به پیغمبرم صلی الله علیه وسلم فبود لعمروکن هم لفی سکرتهم یعمهون. اذلال خدای امر وجودی نیست، از طریق اعطا نیست، از طریق سلب است. زلالت و هدایت اینا عدم و ملکم، اینا امر عدمی است. اذلال نظیر اون چی که دستور مبارکه فاطر آمده، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، دری را که ذات اقدس اله روی رحمت برای شخص یا جامعه باز کند کسی نمیتواند ببندد، اما و ما یمسک فلا مرسله. وقتی در رو میبنده، راه نمیدادم رو، نمیگذارد خیر از اون طرف در به این طرف در بیاید، بستن در یه امر عدمی است، یعنی نمیگذارد خیر برسد، انسان رو پشت در رها میکند، این میشه اذلال. فبود ما هرگز این کار را نمی کنیم مگر اینکه اون هدایت اولی رو دادیم، بعد وسیله پیغمبر تکمیل کردیم، وسیله عقل و فطرت تکمیل کردیم، به نصاب کامل رسید. من بعد ما یبین لهم ما یتقون، اگر این کار را کردیم فیض رو از اینها می گیریم، اینا تو همون زلالتشون فهم فی غمرتهم یعمهون، بعدم اینها رو عذاب میکنیم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. در اینجا همونطور که درباره کار انبیا و مؤمنین گاهی به سبب میپردازد گاهی به مسبب، اینجا هم به شرح ایزم گاهی به سبب میپردازد گاهی به مسبب. در اونجا فرمود به این که من بعد ما تبین لهم من اصحاب الجحیم، این ذکر مسبب است. در جریان است ابراهیم فرمود تبین انه عدو لله، این ذکر سبب است. آیه محل بحث با آیه سوره، آیه سوره اسراء از این سنخه. آیه سوره اسراء ذکر مسبب است. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، حالا یا عذاب در دنیاست یا عذاب در آخرت، ولی بالاخره عذاب مسبب ضلالت است. آیه محل بحث که به ما کان الله لیذل قوم، این راجع به ذکر سبب است، یعنی ما اینها را به حال خودمون رها میکنیم. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله.